بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى والهمني التقوى. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى أهل بيته. بحث ما در شب جمعه خونین سالگرد 400 تقریبا 400 شهید مظلوم در مکه و شهادت امام باقر علیه السلام بیننده ها بحث را میشنوند و چون در آستانه روز عرفه هستیم، بحث ما ترکیبی خواهد بود از مطالبی راجع به امام پنجم علیه السلام و عرفه. اما امام باقر علیه السلام، پدرش که امام زین العابدین، مادرش از اولیاء خدا، از بهترین خانواده ها، نوه امام حسین مجتبی مادرشه، پدرش امام زین العابدینه. 4 ساله در کربلا بود و علت هم که اسمشون باقره، چون شکافنده علم. شما نوک هواپیما رو میبینید، نوک هواپیما جوریست که فضا رو میشکافه، کشتی ها و قایق ها نوکش جوریست که دریا رو میشکافه. امام باقر علیه السلام علم را میشکافه، یعنی مسائل را، چون روایت داریم قرآن ظاهری داره، ترجمه‌ای داره، تفسیری داره، تفسیرش تفسیری داره، تفسیر تفسیرش تفسیری داره، که حدیث داریم چند بطن در هر آیه مطلبه. اگر به عوام بگن نفت چیه، میگن نفت همین که تو چراغه، اما کارشناسای پتروشیمی میدونن که از نفت چی در میاد. باقر یعنی شکافنده، یعنی میتونه، وقتی ما نگاه میکنیم در ژاپن در یک سطل آب بوته میکارن، بوته گوجه، و 50 کیلو گوجه در میارن و کارشناسان در زمان هیتلر از آب طلا میگیرن. و وقتی میریم از درخت های جنگلی 100 نوع تقریبا چیزی استخراج میشه و از نفت 100 نوع چیزی استخراج میشه. این یعنی وقتی علم پیش رفت، اینطور نیست که آدم از مسائل وقتی به ما میگوین در یک لیوان آب، یه لیوان آب، در یک لیوان آب خداوند قدرتی قرار داده که بشه یه شهر را نور داد، یعنی قدرت روشن کردن یک شهر تو این آب هست. مثلا علم میخواد که این قدرت رو از این آب چی؟ استخراج کنه. امام باقر یعنی همینطور که نوک هواپیما و کشتی فضا و دریا رو میشکافه، امام باقر علیه السلام از یک مسائلی که به نظر ما ساده میاد میتونه مسائل بسیار عمیق رو استخراج کنه. من یه وقتی این مثل رو زدم، حدیث ساده رو دیدم که المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آیه نه مؤمنه، و حدیث سه حرفه، المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن نسبت به مؤمن آینه. خب این حدیث ساده، مؤمن آینه مؤمنه. من طلبه بسیار ساده، یه آینه تو خونه بود، راست آینه بایستیدم و دیدم نکات زیادی از این تونستم در بیارم. مؤمن آینه مؤمنه، یعنی همینطور که آینه عیبت روبرو میگه، تو هم اگر انتقاد داشتی به خودش بگو. مؤمن آینه است، یعنی ذره بینی عیب بزرگ نمی کنه، تو عیب مردم بزرگ نکن. مؤمن آینه است، یعنی نباید آینه رو شکر، اشکال خودتو رو برطرف کن. اگر که جلو شما انتقاد شد به اون راحت نشو، عیب خود رو برطرف کن. مؤمن آینه است، یعنی از بسی صفا داره عیب میگه، قرض و مرض نداره. تو اگر از کسی انتقاد کردی قرض و مرض نداشته باش، رو صفا بگو. مؤمن آینه است، وقتی عیب شما رو میگه که خودش گرد زده نباشه. شما وقتی حرف و انتقاد اثر میکنه که خودت و عیب نداشته باشی. مؤمن آینه است که میتونه یه چیزا به ذهن ما رو نوشتم، رفتم به دوستانم گفتم، اونها هم یه چیزای دیگه در از این کلمه در آوردن، تا 26 نکته ما از این آیه استفاده، از این حدیث استفاده کردیم. تازه بسیاری از کلماتی رو که بنده وقتی سوره حمد میخوام بگم، یه شب تفسیر سوره حمد میگم، امام بنیانگذار جمهوری اسلامی رحمت الله علیه سوره حمد میگه، میگه شبهای مفصل میگه، و اگر امام باقر علیه السلام خواسته باشه سوره حمد میگه چقدر میگه. و امیر المؤمنین میفرماید اگر من خواسته باشم از بای بسم الله نکته بکشم بیرون، خدا میدونه چقدر بسم کشم بیرون. این هنره که چه چیزی بتونه از یک شکر چند سوار شیرینی بسازه. پس باقر یعنی شکافنده علم. در میان سرقه های مسلمون ها، همینطور که امام در وصیت نامش فرموده، ما مفتخریم که در خط اهل بیت هستیم، چون اول قلمزن امیر المؤمنین بوده و اولین کتاب ها در زمان امام باقر تدوین شده. انقلاب فرهنگی و بنیانگذار قلم و کتاب در دنیای اسلام در زمان امام باقر علیه السلام شکوفا شد. روایات زیادی از امام باقر علیه السلام در کتب اهل سنت هست که دو نفر از علمای قوم اینها رو دارن استخراج میکنن، چه حتی اهل سنت چقدر از امام باقر امام صادق حدیث هست. تمام کتابای اهل سنت رو میبینن، قال الصادق و قال الباقر رو از اونها میکشن بیرون تا معلوم بشه که چقدر از پرتو علم این بزرگواران همه مسلمان استفاده کردن. قبر مطهرشون میدونیم در مدینه هست، در قبرستان بقی مخروبه هست، به خاطر تفکر کجی که داشتن. حتی یه سنگ قبر میگن نباید بذارید رو قبر، خرابه خرابه است. میگن اگر بنویسید این قبر امام باقر شرکه. یه کلمه یک آدم خجالت بکشه، نه به مسلمان ها، حتی به دینه های دنیا آدم خجالت بکشه. تو مسلمان ها یه گروه رزل پست منحرفی هستن به نام وهابیون، چه حساب وهابیون از حساب همه سنی ها جداست. ما با سنی ها برادر هستیم، اما وهابیون نه سنی قبولش داره نه شیعه. چه میگه؟ شما وقتی میگه السلام علیکم یا رسول الله، پیغمبر با سنگ یه جوره، اما اگر به قبر پدرش لگد بزنی ناراحت میشه، میگه خب پدرت مرد که مرد. وقتی پدر شما مرد، پدر شما با خاک یه جوره. اما این تفکر انحرافی متاسفانه حاکم بر حجازه. حالا قبر مطهرشون در مدینه، خب آدم میگه این کتاب، این گوتی شکر، این نمیدونم اصل، میگه نوشته میگه این چیه؟ شرکه. چشم رو بگیر اینجا قبر امام باقره. تمام بودجه‌ای که در عربستان خرج میشه همش طبق آیات قرآنه به نظر خودشون، اما اگر یه لامپی در قبرستان دقیق باشم یعنی اسرافه. یک شمع و یک لامپ در قبرستان بقی اسرافه، ولی کل برقی که در حجاز مصرف میشه اسراف نیست. دیگه حالا ما یکی از مظلومیت هامونه که باید با اینها هم، خب به هر حال یاد شهدای مکه گرامی باد، و شهادت امام باقر علیه السلام را به امام زمان علیه السلام و رهبر معظم انقلاب و همه مسلمین تسجد است. زندگی امام باقر علیه السلام را در چند سرال خدمتتون عرض میکنم. اول مسئله حلم او. گاهی جزارتون تندی به امام باقر علیه السلام میشد، صبر میکردن. و جزارت ها هست، آدم های هستن دریده، بیادب، چج، عقده‌ای، ناراضی، ناراحت. خب بعضی وقتا ناراحتی هم به جاست، بعضی وقتا ناراحتی بی جاست. ولی مسئله ادب یا مسئله قابل ناراضی بودن نداره. افرادی هستن که به اولیاء خدا جسارت میگه. قرآن بسیار از این جسارت ها هست. به پیغمبر ما جسارت ها میشد. شاعر، ساحر، کاهن، مجنون، انا لنراک فی سفاهه، بیش از انبیا گفتن. انا لنراک فی ولال، بیش از انبیا گفتن. به امام حسن مجتبی مذل المؤمنین گفتن. نسبت به امیر المؤمنین گفتن مگر نماز بخونده. به امام حسین گفتن خروج کرده بر ولی امر. به هر حال مسئله شنیدن جسارت بر اولیاء خدا چیز تازه نیست. گاهی وقتا بعضی از برادرای ما میگن که آقا یه همچی جسارتی شد. خب به هر حال مسئله جسارت، خداوند جمله هست که حضرت موسی به خدا گفت خدایا یه کار کنی که مردم برای من بد نگن، مردم برای من بد نگن. خداوند فرمود که خب مردم برای منم بد میگن. مگه مردم صدا چه؟ مگه مردم از خدا راضی هن؟ چه حالا از تو راضی باشن؟ به هر حال جسارت به اولیاء خدا می شده، به امام باقر علیه السلام جسارت های می شد، جسارت های تون ایشون جواب می داد. یه روز امام مهمون داشت، یه غذای خوبی خونه امام بود، طرف خورد و امام فرمود غذا چجور بود؟ فرمود غذا بسیار خوبه، ولی من از یاد یه آیه افتادم. قرآن فرمود ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، یعنی در قیامت از نعمت ها بازپرسی میشید و شما یه غذای خوبی که تو خونتون بود چطور جواب قیامت چی خواهی داد؟ امام فرمود اون نعمتی که روز قیامت با جواب داد نعمت این خورما نیست که خورما خوبیه، نعمت اینه که خط رهبری چی بود، بله قربانگو چی بودی، از چی خط میگرفتی و اطاعت میکردی. نعمتی که روی خداوند روز قیامت جال میکنه نعمت ولایت و رهبریه. امام باقر علیه السلام عنایت داشت جمعه ها صدقه بده و می فرمود که صدقه دادن روز جمعه ثوابش دو برابره. اصلا جمعه یکی از اعیاد اسلامیست. هر جمعه سفارش شده اگر میوه میخواید بخرید یا چیزی میخواید بخرید جمعه بخرید، که بچه هاتون با کلمه جمعه رفیق بشن. یه روز امام باقر علیه السلام مهموندار شد، فرش و رخت خواب امام خیلی قشنگ بود. مهمونه آمد خیلی نگاه به در دیوارا کرد و وقتی میخواست بره امام به مهمون فرمود فردان بیا. فردا که آمد دید امام یه حسیری اتاق ساده، فرمود او اتاق دیروزی چی بود؟ این اتاق چیه؟ فرمود او اتاق دیروزی اتاق خانمم بود، مهریهی طلب داشت، مهریه رو من بهش دادم. رفت فرش و رخت خواب زیبایی گرفت تو اتاق داشت. اون اتاق مال خودم نبود، این اتاق خودم اینه. یه نبال آمد خدمت امام باقر، ناراحت بود. امام فرمود چرا ناراحتی؟ گواخه من از فامیل بنی امیه‌ام، فرمو خیلی خوب فامیل بنی امیه باش، اما تو یه چه خوبی؟ اشکال نداره یه چیزی در یه فامیلی باشه که اون فامیل طاغوتی باشن، اما هر چیزی حسابش جداست. اینطور نیست که چون شما تمام اطرافیان آدم های پستی هستن شما باید منفور باشین. نه، گاهی وقتا گاهی فعال میکنن حرامزاده بهش میره بسمه تعالی. بله، دلیل نداره که حرامزاده، حرامزاده پدر مادرش یه غلطی کردن، اما اگر ایشون کارش صالح باشه که فما یعمل مثقال ذره خیرا یره. شما دلیل نداره که چون پدر چنین است و مادر چنین من نمیتونم خوب باشم، اینطور نیست. امامان ما علم غیب داشتن، یک کسی بود معلم قرآن بود، منتها یه روز سر کلاسی که به خانم ها درس میداد یا به خانمی درس میداد یه شوخی با اون خانم که ای آقای معلم، بعدا خب تو اتاق خلوت بود یه شوخی کرد. بعد وقتی خدمت امام باقر علیه السلام رسید، امام باقر فرمود شما اگر معلم هستی مواظب با شوخی با خانم کسی نکنی. این طرف رنگش پرید و از این معلوم میشه امامان ما. شخصی آمد در خونه امام باقر علیه السلام در رو زد، کنیزی آمد در رو واکنه، این دست شد رو به کنیز، امام از پشت دیوار فرمود هوی. این فوری ترسید، بعد گفت آقا شما دیدی؟ فرمود اگر واقعا دیوار مانع دیدن ما باشه پس فرق ما با شما چیه؟ ما علم غیب داریم. میگه به امام باقر علیه السلام گفتم امسال مکه خیلی حاجیه، فرم ما اکثر الحجیج، چقدر حاجی مکه زیاده. فرمود که این پوست کاره، حاجی واقعی کمه. بعد امام در من یک تصرف ملکوتی و فکری کرد، دید منو عوض کرد. من یه مرتبه نگاه کردم دیدم که در مکه اون چه میبینم غیر از انسان میبینم، گاه و بیگاه ریافایی در شکل آدم میبینم. به قدری حاجی واقعی کمه که مثلشون مثل ستاره تو آسمون، تیچه تیچه گاه و بیگاه یه افرادی در شکل انسان. امام فرمود اونهایی که از نظر فکری منحرف هستن اینها حاجی واقعی نیستن. امام باقر علیه السلام وقتی مشکلی برشون پیش می آمد به بچه هاشون می گفت جمع شید من یه دعا می کنم شما آمین بگید. امام دعا می کردن و زن و بچه ایشون آمین می گفتن. امام باقر علیه السلام اطراف مدینه بیل دست می گرفت، کشاورزی می کرد. شخصی می رفتن گفتم آقا الان اگر اسرائیل بیاد شما خجالت نمی کشید بیل دست گرفتید دنبال دنیا می دوید، عرق می دیدید تو این هوای داغ مدینه برای نوناب و برای خرجی. فرمود اگر الان اسرائیل بیاد افتخار می کنم، در بهترین حال هستم، پول پیدا کردن برای خرجی زن و بچه عبادته و بزرگترین عبادته، چرا من خجالت بکشم؟ می گفت رفتم موعظه‌اش کنم، دیدم نه، اصولا دنیا وقتی دنیاست که هدف پست باشه، اگر هدف عالی باشه که دنیا نیست. امام باقر بعضی از مطالب ناگفتنی رو داشت. جابر جعفی میگوید 70,000 نکته و حدیث امام باقر به من یاد داد. فرمود اینها رو نباید مردم بفهمن، حرفای محرمانه است. میگه گاهی وقتا به قدر اطلاعات غیبی که داشتم، اطلاعات محرمانه که داشتم، به من فشار میآورد. به امام باقر گفتم آقا من دارم سر میرم. فرمود اگر سردم تو چا میکنی حرف میزنی به مردم نباید اینها رو بگی. امام باقر علیه السلام وقتی میخواد نکته رو بگه برای چه حرفش در دل مردم بیشتر بنشینه، میگفت این حرف از صدرم امام زین العابدین و او از امام حسین و او از امیر المومنین و او از پیغمبر، حرف رو مسترد دقل میکرد که جایگاه حرفش بیشتر تثبیت بشه. امام باقر علیه السلام در مکه چنان گریه میکرد، یه نفر اومد تنگ گوش میگفت آقا یواش گریه کن، مردم دارن میبیننت، گفت خب ببینم. ما داریم که وقتی امام طواف میکرد غلام ها هم بودن اطراف امام، امام فرمود که شما برید کنار، من میخوام اینجا به گناهان خودم اقرار کنم، صدام شما نشنوید. میگوید امام باقر وقتی طواف کعبه رو کرد آمد در کنار کعبه دو رکعت نماز خوند، سر به سجده گذاشت، به قدری گریه کرد که سرشونه که برداشتن دیدم مثل زمین تر شده. به هر حال ما مفتخریم که امامان ما شرطی رو که ما قرار دادیم، حتی علتی که شیعه رو قد میکوبن و علتی که مسلمان رو میکوبن در دنیا، الان که خدمت شما هستیم هر کجا جنگ پا مسلمان هاست، الجزائر، تونس، مصر، هر کجا بوسنیه، هر کجا ضربه میزنن اونجا یکی مسلمان نفس میکشه، و هر کجا مسلمان‌هاش مسلمانی باشن که تفکر اسلام ایران توش باشه اونجا ورود ضربش بیشتره. و این باجیه که ما میدیم، به خاطر که ما میگیم رهبر باید معصوم باشه، و در زمانی که رهبر معصوم و امام معصوم مثل امام زمان علیه السلام غایبه، باید مسجد عادل باشه، یا عصمت یا عدالت، یعنی ما زیر بار هیچ ابرقدرت طاغوتی نمیریم، همه واجبی که میدین همین واجبه است. الان یه مقدار ما کوتاهیه، یه مقدار یه لبخندی به آمریکا بزنیم نفتمون بیشتر فروش میره، یک گرونتر فروش میره، دو اینقدر در اوپک و غیر اوپک شاخشونه برای ما نمیکشن، رقیب برای ما نمیتراشن، وضع دلارمون خوب میشه، وضع دلارمون خوب بشه مواد میشه تهیه کرد، مواد تهیه میشه، تولید بره بالا، تولید بره بالا، درآمد زیاد میشه، وضع خوب میشه. فقط نیاز داریم که ما یه خنده بدیم. ما 100,000 تا شهید دادیم چون میگیم یه وجب زمینمون رو بچه، چون در طول تاریخ هر کس شاه بوده و هر وقت ایران با هر کس دعوا کرده یه تیکه ایران رفته. تنها زمانی که یه وجب ایران از دست نرفت زمانی که حکومت دست ولایت فقیه بود. قبل از آنی که حکومت دست ولایت فقیه باشه در طول تاریخ ایران هر زمانی هر شاهی با هر کس جنگ کرده یه تیکه ایران رفته. ما به خاطر که یه وجب ایران نره سر از شهید دادیم، و به خاطر که یه لطمه مکتبی و سیاسی نخوریم بازی باجه رو بدیم. تلخ سخته بری خب چه کرد؟ امام حسین علیه السلام یه بله میگم یزید همه امکانات برش سرم میکه، جلو علی اصغرش پاره شد، بدن زیر سم اصرف، حضرت زینب اسیر شد، بچهاش کتک کردن، خیماش رو سوزوندن. تلخترین و سختترین شرایط رو جدید به یکی بله میگم، ما یه بله بگیم وزم خوب بشه. ولی باید دید زندگی یعنی خوراک، زندگی یعنی پوشاک، زندگی یعنی مسکن، یا زندگی یعنی شرف. زندگی یعنی عزت. امام باقر علیه السلام به دو نفر فرمود کجا میرید؟ شرقا او غربا، به شرق برید یا به غرب بروید. حرف حسابی فلومانه، بی خود درد سر نکشید. شرقا او غربا، به شرق و غرب بروید. ما باز زندگی امامانمون را بیشتر مورد مطالعه قرار بدیم. یعنی خونه هر یه مسلمونی باز یه کتابای از زندگی امامان معصوم باشه، زندگی اینها را بشنویم. بچه هامون را به اسم این بزرگواران نامگذاری کنیم. اسم صادق در میان ما باشه، اسم باقر در میان ما باشه، اسم کاظم در میان ما باشه. افتخار کنیم که هر کس سیده که جدش این هست در امضاها امضا کنید سید جواد، سید احمد، سید حسن، سید حسین، اصلا سیدی رو بنویسیم، تظاهر کنیم، ما باید افتخار کنیم. و اگر از زیر بار اینها و ما مفتخریم. حالا من در اینجا یک نکته رو خدمتون بگم. یک حدیثی هم شیعه میگه هم سنی. من این بحث رو با بسیاری از علما هم که گفتم همچین بحث خیلی قشنگیه. بحثم از من نیست، این سوژه رو من از آیت الله صافی یاد گرفتم. آیت الله صافی نکته گفت خیلی قشنگه. ایشون فرمود یه حدیث تمام شیعه ها، تمام سنی ها، اصلا همه تمامی شیعه قبول دارن که پیغمبر فرمود یهود 71 فرقه شدن، مسیحیت 72 فرقه شدن، مسلمان ها 73 فرقه میشن. بعد همه قبول دارن که پیغمبر بود فرقتون ناجیه، فقط یه فرقشون نجات پیدا میکنه. این حدیثی که هر چه که مسلمان نفس بکشه این حدیث قبول داره، تمام علما قبول دارن در هر فرق. حالا ببین که فرق ناجی این اهل نجاته، یه فرق اهل نجاته، ببین که یه فرق اهل نجاته کیه؟ خیلی فرصداست. هر کسی میگه منم. وقت شیرکاری آیت الله صافی اینه میگه هیچ شد چی نگه، هیچ شد نگه منی. ببین خود رسول الله چی میگه، یه جای دیگه حدیث پیغمبر برموده که اینم شیعه و سنی قبول دارن، فرمود مثال اهل بیتی که مثال سفینه تو نوح، مثال اهل بیت من مثل کشتی نوحه، من رکبه ها، من کسی که رکبه ها سوار اون کشتی بشه نجا، نجا ناجی. یه فرق اهل نجاته، اون فرقه چه اهل نجاته کدومه؟ اون فرقه چه در خط اهل بیتی، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبه ها نجا، هرچه با اونها باشه نجات. میگه نجا میتونه با ناجی، چون نجا و ناجی لغتش چی؟ یکیه. نجا میتونه ناجی رو تفسیر کنه، ناجی میتونه نجا رو تفسیر کنه، چون نجا و ناجی، نجا و ناجی چون یکیه، میتونه این کلام پیغمبر بیان کند اون کلام پیغمبر را. این کلام پیغمبر همه قبول دارن، اون کلام پیغمبر همه قبول دارن، و این دو تا کلام همدیگه رو میتونن تفسیر کنه. فرقت و ناجیه، من رکبه ها نجا. بسیار ما در آستانه روز عرفه هم هستیم، چند جمله هم راجع به عرفه بگم. طلباتی بفرستید. عرض کنم که حاجی ها خوش به حالشون، حالا ما امسال که سال 72 هست با اینکه روحانی کاروانم بودیم، اما یک مسئله پیش آمد که به من دستور دادن که شما باشید، منم از حد صرف نظر کردم، ولی او فیلمم که در تلویزیون پخش شد فیلم قبل بود، بعضی ها خیال میکنم ما مکه هستیم، نه ما ایران خدمت شماست. چون آدم نمیدونه که وظیفه چیه، گاهی وسط کار وظیفه شو میگن وایسا برگرد بگو نگو، هرچی وظیفه است ما با تسلیم ولایت فقیه باشیم. نباید بگیم آقا تا اینجا اومدیم بذار مثلا، نه گاهی آدم وسط بنایی باید بنا رو قطع کنه. آقا تا اینجا ساختی؟ بابا تا اینجا ساختم ولی الان پول ندارم، دلیل نداره که من وامی بگیرم که بهره و ربا توش بشه، من با پول ربا خونه بسنم که چی؟ آقا این حرف رو زدیم نمیشه برگردیم. چرا نمیشه برگردیم؟ ما با چیزی رو درواسی نداریم. مالک اشتر در جبهه بود، امیر رو بهم فهمد برگرد. خب آقا یه ساعت دیگه به من مهلت بده، من جنگ رو به نفع شما فقط 60 دقیقه به من مهلت بده. فهمد برگرد، گفت 60 برگرد. یعنی ما باید جوری باشیم که تا گفتن ایست ما باید تو باشیم، نه که حالا من تو هستم، یعنی ما باید تو باشیم. حاجی ها در روز عرفه شب عید قربون در عرفات هستن. این مکه حالت عجیبی هست، یعنی واقعا آدم صحنه های رو میبینه که در داریم که خداوند در کعبه چیزی گذاشته، اصلش ولایت و براءت همش در مکه است. کعبه از سنگ سیاست، میریم میبوسیم، در رم یا جمرم سنگ سیاست سنگش میزنیم، یه سنگ سیاه رو میبوسیم یه سنگ سیاه رو سنگش میزنیم. این چیه؟ یعنی یکی رمز محبت، یکی رمز تنفر. در عرفات حاجی ها اون چه لباس دارن باید بکنن، فقط باید یه پارچه سفید به کمر مثل لونگ، یه پارچه سفید رو دوش لباس احرام. لباس احرام یک اردویه، یه مهمون سراست، اسم مهمون سرا عرفات، میزبان خدا، امیرالحاج رهبر حاجیا حضرت مهدی، پذیرایی عطف خدا. در طول سال یه کلمه بگم با عنایت گوش بدید، در طول سال هیچ روزی مثل روز عرفه برای دعا اهمیت نداره، کما که در طول سال هیچ شبی بندازه شب قدر اهمیت نداره. بهترین شبها در طول سال شب قدره و بهترین روزها در طول سال روز عرفه، شب عید قربون. ولذا روز عرفه روز عیده، گرچه حالا عید رسمی نیست اما از در روایات عیده. امام دید روز عرفه یه فقیری داره از مردم گدایی میکنه، فرمود میفهمی چه روزیه؟ روز عرفه رفته در خونه خلق. به همین خاطر حدیث داریم که تو اگر روز عرفه روزه بگیره چقدر ثواب داره، اما در این حال میگه اگر ضعفت میگیره نمیتونی دعا بخونی روزتو بخور چه دعا بخونی. شب شهادت امام باقر بحثو گوش میدید، حدیث داریم امام باقر روز عرفه ظهر که شد دستش هم چی کرد؟ غروب که شد دستش آورد پایین. 7 ساعت همچینی خیلیه. حدیث داریم امام حسین علیه السلام روز عرفه از ظهر گریه چه تا غروب، و حدیث داریم عشقا میریخ رو ریش مبارکشون از تو که ریشش میریخ رو زمین. میگه من نگاه کردم شنهایی که زیر چونه امام حسینه خیس شده وزیر آفتاب. این مسئله عرفه خیلی مهمه، فرش زمین. حاجی ها روز عرفه شب عید قربون روز زمین، فرش یا زمین یا یه چیزی بسیار ساده. گفتنی ها ناله، دیدنی ها لباس احرام زمینیه. مرحوم مطهری میفرمود من خیلی خوشم میاد شیراز نفس میکشم. گفتن چه خبره؟ فرمود در شیراز فیلسوفی به نام ملا صدرا نفس کشیده. من وقتی میبینم در این هوا ملا صدرا نفس کشیده، به نفس کشیده رو در شهر شیراز لذت میبرم. خب اگر این طوره ما با بگیم مرحوم مطهری خوش و حال حاجیا، چون حاجیا در عرفات جای نفس میکشن که حضرت مهدی نفس میکشه، چون روایت داریم هر سال حضرت مهدی در عرفات و در حج و در مراسم هست. به هر حال روز بسیار مهمیه روز عرفه. لازم می دعا عربی باشه، آدم دعا فارسی میکنه. روایت داریم، این روایت اهل سنت نقشده در چند زرنبال، نقل میکنن که به خاطر دعا و عشق زائران خداوند بر سرشته ها مباهات میکنه. میگه ببینید چه بنده هایی دارم. آخرین سوره ها روز عرفه نازل شد و در عرفات نازل شد. در حجۃ الوداع سخنرانی مهمی پیغمبر روز عرفات داشتن. تخت روزها بر شیطان روز عرفه هست. عنایت داشته باشید برادر و خواهران، شب عید قربون از دعاهای عرفه غفلت نشین. اصلا نقش دعا، دعا یه سری آدم به سمت خودش بازگشته، به سمت خودشه. من یک فرازهایی رو از چیز نقل میکنم. دعای عرفه مفصله، چند بخشه. بخش اولش خداشناسیه. الحمدلله الذی لیس لقوائه دافع ولا لعطائه مانع. بخشش میگه خدای تو چه خدای هستی؟ تو خدای هستی که تو قدرتی هستی، تو عزتی هستی، تو نوری هستی. یه سری بخش اول دعا. بخش دوم دعا تجدید عهد، میگه خدایا من با تو پیمان مجدد میبندم. یه سری بخش از دعا اینه که خدایا تو به من چه نعمتایی دادی. بعد بخش دیگر از دعای عرفه. ببین آقا، آدم یه چیزی که دوستش داره میگه قربون شما، اما اگر یه چیزی رسید به چیزی گفت که قربون چشمت، قربون دستی که نوشتی، قربون اون کاغذی که نوشتی، قربون اون لبی که این کلام را گفتی، اگر هی گفت قربون قلم، قربون لب، قربون کاغذ، قربون دستی، به بس طرف امام حسین روزه عرفه وقتی دعا میکنه میگه خدایا من باطنم، نور دیدم، خطای پیشونیم، آه و نفسم، پرده گوشم، لرزش زبونم، تکون خوردن لب و دهانم، بون دندونام، جمجمه و رگ و گردنم، فضای سینم، شبدم، سربنده مفصلم، باز و بست شدن مچ دست پام، انگشتام و تک انگشتام و پاهام، خونم، گوشتم، مو و تن و استخون و پی و مغز و رگ و حرکت و سکوت و خواب و بیداری و رکوع و سجود امام، همه وجود الحمدلله رب العالمین. آخه ببینید این چقدر باز معرفت بالا باشه. باز گاهی وقتا میگه که حاج خانم دستتون درد نکنه برای غذا. خب خیلی تشکر قبل خونه یه. یا خب میگه حاج خانم عجب خورشی، عجب برنجی، عجب سالادی، چه قشنگ سبزی رو پاک کرده بودی، چه ماست خوبی، چه ظرف خوبی، چه قشنگ چیده بودی. هی هی یکی چی میگی، این پیداست که این تشکر اوج گرفته. امام حسین در دعای ابو حمزه جوری تشکر میکنه تشکر، و واقعا نعمت همینطوره. من اینو احتمال میدم گفته باشم، حالا گر گفتم یه بار دیگه بشنوید. ببینید ما مثلا سعدی میگوید در هر نفسی دو نعمته، چون فرو میرود ممد حیات است بر میگرده، پس در هر نفسی دو نعمت. این حرف سعدی، خب سعدی مردی دانشمند هرچی، اما امام صادق تو نمیگه. امام صادق میفرماد در هر نفسی هزاران نعمت، چون بنده که رفت میگشم این برگم باید کمک من کنه، این برگ باید کمک کنه. چرا؟ چون من اکسیژن میگیرم کربن میدم، این برگ کربن میگیره، اگر این برگ کمک نکنه من خفه میشم. پس در هر نفسی هر برگی باید کمک کنه. در اقیانوس ها ماهی ها میمیرن، نهنگ ها ماهی مرده ها رو میخورن. اگر نهنگ ها ماهی مرده ها رو نخورن، ماهی مرده ها آب دریا رو بدبو میکنه، آب دریا بدبو بشه تنفس بره ما. پس در هر نفسی هر نهنگی باید کمک کنه. ایتون نیست در هر نفسی دو نعمت، این نفسی که من کشم در کل هستی اثر داره، یعنی کل هستی باید کمک کنه تا من چی؟ نفس بکشم. خیلی خداوند متعال به ما نعمت داده. انسان گناهکار رو بگه منو ببخش، خدا او رو ببخشه. و از کارهایی که باید امشب تذکر بدم، افرادی که وضع مالشون خوبه قربونی کنن. اصولا عید اسلامی با باقی اسلام عیدا فرق میکنه. باقی عیدا تخمه چدو میشکنن و آرایش میکنن و غافل و غفلت، و عیدهای باقی مردم با غفلت میگذره. اما عید اسلامی با نماز عید چه شرکت میکنیم؟ نماز عید، غسل عید، کمک محرومان، عید فطر باز زکات فطره داد، عید قربون قربونی. به خصوص که حال گرونی و گوشت کیلوی 400 500 600 تومن یه جور بشه. ما خانواده هایی داریم که یک ماه دو ماه سه ماه گوشت وارد خونهشون نمیشه. افراد متولد یه گوسفند بکشن بدن به 4 5 تا خونه، خیلی هم ریزش نکنید. گاهی وقتا یه گوسفند بکشن 80 قطعه میکنن. شهر یه آدمی یه سیلو نسلی، خب دو کیلو سه کیلو گوشت هم رو پنج بخونه برید، میگن یک ده آباد بهتر از و بعضی ها چه قربون. من یادم نمیره شب عید قربون یه چیزی اومد در ازده تلیفون که آقای غلطی بفرمان روز عید قربون بود، من امروز عید قربونه میخوام یه گوسفند بکشم. دعای قربونی، دعای گوسفند کشتن چیه؟ من تو تلفن گفتم دعاش اینه که کله پاچی که برای صبحانه تو یخچال نگذاری، شبابی و راستشو برای کباب نگذاری، سیاه و شیرزونشو برای اسونه نگذاری. گفتم دعاشو، گفتم دعاش همینه آخه، قربونی یعنی قربتن الالله. تو یه رونش که بزنی خونه نوره چشمه، راستش هم گوشت برای کبابه سیاه، اگه چیزیش قربون شد. اصلا قربونی یعنی در راه خدا بده. و این یه خطیه کسی که ما باید خاطرات اولیاء خدا رو گرامی بداریم. اصل عید قربونی، اصل قربونی روزه، چون حضرت، چون خداوند متعال به ابراهیم گفت باید دل از بچت بکنی، دل بکن از بچت. ابراهیم تا 100 ساله بچه دار نمیشده، اینقدر گریه کرده خدا بچه بهش داده، حالا که بعد از 13-14 سال شده بهش گفته بکشش، دل بکن. گاهدم باید از یه چیزی دل بکنه، دل بچن. آمده میگه آقا میخوام ازدواج کنم، خانم نماز نمیخونه، بابا دل بچن. دوستش دارم، دل بچن. آقا زن تارکستالات بچه چی میشه؟ تو دختره این نماز، دختری که در برابر خدا سجده میکنه بچه هاش هم تارکستالات میشن، مواظب باش. گاهی آدم باید دل بچنه. این درآمده، باید دل بچنی. امام حسین اهمیتش، قرآن میگه همه کمالات رو به اونایی بدیم که دل کندن، یا از خواب دل کندن فتجاف و جنوب هم، یا از شهوت دل کردن هی تلش قال معاذ الله یوسف تو اتاق دربسته دل از شهوت کن، یا از خواب دل کن، یا از شکم دل کن، ملم یتعم هم فعنه هم اینی. حضرت طالوب گفت هر کس آبو بخوره از ما نیم، من میخوام آبو ببینید اما دل بچنید نخورید، ببین اما نخور، مشتری ناشی کاره فرش نگذار، میتونه گرم بفروشی نفروش، دل کندم. امیر المومنین میخواست دارم مهمونی، من خونه قضا میخورد میرفت، گفتن چرا شام مهمونی؟ تو میدونم مهمونم، گفت چرا شام میخورید؟ گفت آخه گرسنه من، برم مهمونی ممکنه برای شکم برم، من میخوام برم خونه غذا بخورم چه وقتی برم مهمونی برای دیدن مؤمن برم مهمونی، نه برای خوردن سور. ما داشتیم یه چیزی میخواست برم مکه، رفقا بهشون گفتن که این بر میگرم بیرم سور بخوریم، اصلا کار به مکه رفته بهش نداشت، کار به نمیگفتن که این بر میگردی، اصل بهشون شکم بود. به هر حال قربونی معنیش اینه که آقایون متمکن گوسفند قربونی کنن و در نماز عید شرکت کنن. شعار ما نماز عید، نماز جمعه است، در نماز جمعه و نماز عید نذارید خلوت بشه این نماز ها باید باشه خوب. خدایا تو خیلی بلدی کار بکنی، خدایا تو اگر به زمین نظر کنی میشه عرفات، به روز نظر کنی میشه عرفه، روز میشه عرفه، خاک میشه عرفات، غروب عرفه. همه حاجی ها که اونجا هستن خدا میگه همه رو بخشیدم، و حدیث دارید اگر کسی شک کند، حاجی اگر شک کند آیا خدا منو بخشید یا منو نبخشید، شک کنی بخشیده شده یا نشدی شکش هم گناهه، یعنی باید یقین کنی خدا بخشید. اگر به خاک نظر کنه میشه عرفات، به زمان نظر کنه میشه عرفه، به زمین میشه عرفات، به تار عنکبوت خدا اگر نظر کنه میشه محافظ پیغمبر در غار، پیغمبر رفت در غار تار عنکبوت شد محافظ. اگر خدا نظر کنه به بچه، به بزرگ، به زمین نظر کنه، به زمان نظر کنه، خدایا در آستانه عرفه هستیم، در آستانه شهادت اول سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل هستیم که شهادتش در همین ایام است. خدایا به افراد مقدس مثل امام باقر علیه السلام، به زمانهای مقدس مثل عرفه، به مکانهای مقدس مثل عرفات، به خونهای مقدس مثل خون شهدا، مشکلات مملکت ما را حل بفرما. روز به روز بر عزت و قدرت مسلمین در سراسر جهان بیفزا. روز عرفه برید کناری، درختی، اتاق خالی، کنار مسجدی، هر چه که روز عرفه تنهایی باشه، تنهای تنها برید یه جایی و یه قطره اشکی بریزید که دعا شب عید قربون عصر عرفه دعا مستجاب بشه، این زمان را از دست ندیم. خدایا رهبر ما، امت ما، کشور ما، ناموس ما، نسل ما، دین ما، مرز ما، قوای مسلح ما، ذریه ما را حفظ بفرما. قلب مطهر حضرت مهدی را برای همیشه از ما راضی بدار. روح امام عزیز که در آستانه چهارمین سالگردش هستیم، روح امام عزیز و شهدا از ما راضی بدار. و السلام علیکم و رحمت الله. ضمناً من این جمله رو میخواستم چند سال بگم، ترسیدم متهم بشم که چون تو کاشونی هستی جمله میگی. من بینی و بین الله تعصب همشهریگری ندارم، اما امام باقر علیه السلام که در آستانه شهادتش هستیم فرزندی داره، فرزند بلافصل، اینطور نیست که فرزند دوم سوم، فرزند بلافصلش در کاشان مشهد اردهال هست که مراسمی هم دارن. این سه چهار تا امامزاده بسیار 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 معتبر در ایرانه، یکی شاه چراغ شیرازه، یکی حضرت معصوم است، و یکیش هم پسر امام باقر علیه السلام در مشهد اردهال. من البته ایرانی ها بعضی ها میدونن، اما اونایی که نمیدونن چون بحث رو که شنیدن شب جمعه که شب شهادت امام باقره، اگر خواستن ذریه قطعی امام باقر را زیارت کنن مشهد اردهال هست. در تاریخ و تفاسیر و روایات هم اسم ایشون آمده و جالب این که ایشون هم شهید شده، یعنی سرنوشت شده سرنوشت امام حسین بوده. متوجه بگم بعضی مردم مناطق کاشون کشتنش وقت کاشونی ها میشن مثل مردم کوفه، کاشونی ها نبودن اما یه جای دیگه بودن، یعنی یکی از روستای کاشون. بذاریم در هر روستای آدم رزدی پیدا میشه. از امام باقر نماینده خواستن، ایشون پسرش فرستاد، ولی اشرا رو خانه ها ریختن و این ولی خدا را شهید کردن. اینم چون لازم بود شب شهادت فرزند بلافتش در ایران هست، اسمی از ایشون برده بشه. صلوات ختم.